5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندان واقع در شهر وحدت بردن. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهر وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مستعفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یکی کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان بجز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیرا جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمیگذارند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. قرار است 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرف ها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رودارو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئت را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. در این میان مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که سطح هیئت فرستاده روسیه نشان می‌دهد که دست یافتن به پیشرفت بعید به نظر می‌رسد. او اما گفت که پرزیدنت ترامپ مایل است با مذاکرات تا وقتی که برای دست یافتن به صلح لازم است پایبند بماند. مارکو روبیو پس از نشست وزیران کارهای خارجه ناتو در آنتالیا در روز 15 می گفت می‌خواهم صادق باشم، اما انتظارات زیاده از آنچه فردا رخ خواهد داد نداریم. از سوی دیگر وزیر کارهای خارجه ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا در مذاکرات اشتراک خواهد کرد یا نه، و افزود مذاکرات سه‌جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستور کار است. هنوز نهایی نشده است که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا نه. زلنسکی صبح پنجشنبه وارد انقره شد. او در پایتخت ترکیه با اردوغان ملاقات کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول اشتراک نخواهد کرد و با اشاره به قدرت پوتین در روسیه گفت همه می دانیم که چی کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به ملاقات یک به یک در ترکیه دعوت کرده بود و نه آمدن پوتین امیدها برای دست یافتن به یک پیشرفت اساسی برای پایان جنگ اوکراین را کمرنگ کرد. از سوی دیگر انتظار می رفت که در صورت حضور پوتین در این مذاکرات پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هم به ترکیه سفر کند، اما تصمیم کرمل در مورد اشتراک نکردن پوتین در این گفتگوها سبب شد که ترامپ از سفر به ترکیه خودداری کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 14 می پشت در شرکت ایکو تاکسی یا معروف با 90-90 نوبت پای رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهرا مراجعات ها به این شرکت برای به کار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهایی است که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدویک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچی واین از سرسانو سرگردونی این ها چند هزار ادم اینم جا گفتیم قریبا این کارون شده اگه بخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب بایده جا نفهمیده میره میبیه میره میبیه اینم خیلی کو میگم میدونه میگم سرعت گیس میبرون سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیه ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت‌های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرط‌نامه‌های کاری‌شان را در دیگر شرکت‌ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی‌رانی موجود است. از میان شرکت‌ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کوتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولی بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسلیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد، تاکسی پارکو گویم، اونها میتواند با رقابت نوسلیم با وقوع پیوند با کدام خاطر؟ با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین اونها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگر گونه اقدام های نو رو پیشنهاد کند به مزاج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد اون می نمیتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد، یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیاز های زیاد پیدا کند و خراجات های او کمتر شود، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر شود، البته رقابت نسلی میتواند با ویران کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی‌رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در رو بروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها به بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وی سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
کیهو و چرو در فهرست شخصانی نامطلوب قزاقستان و روسیه آورده شدند؟ دو کشور روی خط افراد ممنوع الورود را برای شهروندان همدیگر آماده کردند. با نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعد راه نیافتن تاریخ نگار روس اندری گروزنی با قزاقستان آشکار شد. سبب گویی و انتقاد این تاریخ نگار از پرزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش پیش نیاد میکنم. آخری ماهی مای باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چورابینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده ای عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. یک منبع دویچه وله گفته است:
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин.
Зохиран جنابی Грозний, که خود را تاریخ‌نگار معرفی می‌کند, اظهارات بدنام‌ساز خود را درباره توقیف, که گویا در دوره رهبری او به اصطلاح ملت‌گراهای مایل به لگیون ترکستان به سر قدرت آمدند, فراموش کرده است. یا خاطرش مشکل دارد و سخن‌های توهین‌آمیز آید قزاق‌ها را یاد ندارد. او بی‌شرمانه گفته است که از نگاه ایدئولوژی قزاقستان با اوکراین سال 2014 نزدیک شده است. اگر او فراموش کرده است, ما در خاطر داریم.
если он забыл, то у нас помнят.
بنا به نوشته خبرگزاری دویچه وله, در روی خط افراد نامطلوب قزاقستان نامی تینا کاندیلاکی, تیگرن کیوسانیان, الکساندر دوگین, سیاستشناس نیکیتا مینتکوویچ, وکیل دومه دولتی یوگنی فیدوروف, سیاستشناس ویچسلاف نیکونوف و پیوتر تالستوی آورده شده است. یعنی آنهایی که در برای قزاقستان یا مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. گزیز ابیشف سیاستشناس قزاق گفت:
در دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابی در سطح بیروکراتی را اثر می گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد, ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
با گفته منبع دویچه وله, روسیه هم در نسبت شهروندان قزاقستان از چاره‌های همسون کار می‌گیرد. ورود دو وکیل پارلمان که یکی حکومت روسیه را پیوسته تنقید و دیگری از اوکراین پشتیبانی می‌کرد, به مسکو منع شده است. در فهرست روسیه نام سیاستشناسان قزاق داسیم سادپایف و دیماش الجانوف, فاولون مختار تایجون و توگجون کوجالی آورده شده است. کوجالی گفت سبب ممنوع بودن ورودش به روسیه را می‌داند. توگجان کوجالی فعال جمعیتی در این باره چنین
گفت.
اولاً اینکه ما به نزدی ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم. منبع دویچه ویلی خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع الورود قزاقستان کلون است و آن فقط از روسیگی های عبارت نیست. فیرست رو وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه‌ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگامی گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی.
سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان، زحمتی که نادیده میگیرند. پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مهاجران کاری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشری فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کاری پرداخت. با گفتهش او به خوبی از وضعیت آنها آگاه است.
نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش. چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر می پردازد، به همین دلیل است که اکثران به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید می شود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13.2 میلیارد دلار رسید. به باور اقتصاددانها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده ها را در تاجیکستان گردان کرده، به رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می کنند و مردم را از فقر شدید نجات می دهد. پرفچار شنبیف شاره اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین المللی می گوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می فرستند که اکثر عظیم موازنت تجارت خارجی را می پیشاند. به گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد. در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان در باره بودن تقریبا 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به صدها هزار نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اولی سال جاری 87 هزار شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریبا 13 هزار بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما به گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. و گفته شورای اقتصادی نور سفارف در حال حاضر فوجی هموطنان ما هر روز وارد روسیه می شوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت می باشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع این نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح می دهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی این مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک سوهای استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را میتوان با معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا میکند. اگر پول مهاجران نباشد اقتصاد فرو میریزد، بی ثباتی اجتماعی شروع می شود، بی ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید می کند. هیچ کس این را نمی خواهد و از این را دولت تلاش می کند تا به نحو روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیوی آزادی کریم جان احمدوف. از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه میکردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمانهای بین المللی در مدت کمتر از یک سه ماه نشر می شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشوران مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیت مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف این ویژگی نظامهای اقتدارگرا به ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی تواند آن گونه ای که لازم است کار کند، به این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخشی از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب با آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می‌دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، مقامات در تاجیکستان از آشکار شدن قانونشکنی های زیاد در این سمت خبر می دهند. در ولایت سوغد دادستانی از بازداشت چندین مسئول ساحه برق و کشف حالت‌های از خودکنی مبلغ‌های کلان اطلاع داده است. اینچنین برخی از ساکنان و صاحبکاران نیز برای استفاده نادرست برق به جوابگری کشیده شده‌اند. جزئیات بیشتر را در این باره من فرزان محمدی تقدیم می‌کنم. دادستانی شهر خوجند و ولایت سوغد دست کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانون‌شکنی‌ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیرقانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانه از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شوند. در این باره بختیار نازیمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین، شهر استرافشان و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیوی آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشته ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. ناظم‌زاده اینچنین افزود در 3 ماهه اول سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده برای برق 2 مرتبه سنجیده شده، از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده، 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیتی کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه پنهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد. وی در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالتهای استفاده برای غیر قانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تحقانه بنای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کار کرد و استحصال کریپت اسعار در حالت مجهزگردانیده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39,000 سامانه ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالت ها پرونده های ماموری باز نموده آنها را به ریاست نظارت دولتی انرژیتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش ها آید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. یک ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کدکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27,000 سامانه جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تامین نیروی برق روبرو است، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرو نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز
مقامات تاجیک از افزایش آمار سیاحان و بهبودی در خدمت رسانی به آنها پیوسته ستایش میکند، ولی کمبود حاجتخانه ها در راه و منطقه های سیر و گشت سیاحان، سرعت پست اینترنت و چنگ و غبار از تاثیر ساختمان و تعمیر راه ها از مشکلی هایند که باعث ناراحتی برخی جهانگردان شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. ولادیمیر سرگیف سیاح روز همراه همسرش روز چهارشنبه 7 می از شهر کراسنودار روسیه به دوشنبه آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که باری اول به تاجیکستان آمدند و میخوان از نزدیک با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شوند.
حالو در روزهای ایدی مای ما تصمیم گرفتیم که به کشورهای آسیای مرکزی سفر کنیم. دیروز از آلماتا آمدیم. حالو دوشنبه رو تماشا کرده ایستادیم. تأثیرات اول خوب است، البته گرم است، هرچند اولی ماهی می است. کوچه اساسی خیلی زمانوی است، ما تا حال به یگان جا نبر آمده ایم، جای های تماشاباب را ندیده ایم، اما در مهمانخانه همه چیز خوب بود. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردمی تاجیک بیشتر شناس شویم.
چیم دیشت گورد؟ ککی لیدی؟ پتونش تو в Таджикистане перший раз.
لاری تونسن سیاه از امریکا روزی 7 می به رادیو آزادی گفت
A big surprise as an American from California. دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من امریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتان شنیدیم. راه ابریشی ما را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردن. ولی بعضی از راه ها ویران و ولنگارن، تعمیر طلبن، از جمله راه ابریشم بهبودی می خواهد. ما در بدخشان نیز بودیم. دوام 10 روز با اینترنت مشکل داشتیم. سرعت اینترنت سست بود.
تریوی گریگوری سیاه دیگر از زیلند یه نو را چنگ و غباری بگفتهش از ساختمان و تعمیر راه ها ناراحت کرده است.
وقتی آمدنمان مشخص کردن جای زیست کمی دشوار بود. خوشبختانه به زودی حل خود را یافت. از گلهای شهر دوشنبه خیلی خوشم آمد. اما هنگامی سفر به دیگر منطقه ها از چنگ و غباری که در نتیجه تعمیر راه های نزد مرزی با افغانستان بود ناراحت شدیم.
در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از بهتر شدن شرایط برای سیاهان و افزایش آنها ستایش میکنند، ولی در گذشته شکایت های درباره رشوه‌ستانی و یا رفتار دغلانه مقامات میلیسا از سوی جوانگردان صدا داده است. با قول امیر ایسایف رهبری شرکت سیاهی امیر تور، حالا مکان های زیبای در تاجیکستان بین سیاهان خارجی معروفند.
У нас есть некоторые проблемы, которые больше касаются...
Ама ма мушкили логистики и хидмадрасани дарим. Ба партовхай ки бади рафтани саяхан дар косар бақи миманад мушкил дарим. Чи кадаре ки саяхан зияд мешаван, партовхай бади рафтани нха бештар миманан. Набудани хаджатханаха низ яки аз камбудихай дигар аст. Саяхан намитаванан дар раха хаджати худра бараварда кунан. در خط سیرهای سیاهی حاجتخانه کم و بیش هم باشند، اما آنجا را کسی تمیز نمی کند. مشکل دیگر صورت پس اینترنت می باشد. باید سیاهان امکان تماس و پیوست شدن به اینترنت با صفت را داشته باشند، زیرا آنها در شرایط وزین کوسار قرار دارد.
نوشن شتب اونیخ بلا وزموشن سویزی س میرم.
در تاجیکستان که 93% قلمروش کوسور است، اکثرا جوانگردان با سیاحت طبیعت و کوسور کشور می روند. با وجود بعضی مشکلی ها، همصحبتان ما از میانی جوانگردان گفتند از سفرشان به تاجیکستان پشیمان نیستند و از طبیعت زیبا و مناسبت گرم و صمیمی مردم به وجد آمدند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 1,400,000 سیاح آمدند که در مقایسه به سال 2023 16% زیاد بوده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس جمهور امریکا روز 7 می در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره احتمال تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در سندهای رسمی آمریکا پاسخ داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. دونالد ترامپ که قرار است روزهای 13 تا 16 می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عرب سفر کند، گفت وقت برسم از من درباره اش خواهم پرسید و من باید تصمیم بگیرم. او افزود که نمی خواهم احساسات کسی را خدشدار کنم. نمی دانم آیا اصلا کسی ناراحت خواهد شد یا نه. ترامپ با اشاره به فرمان اجرای قبلی خود برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج امریکا گفت اینجا یک مورد هم داریم. نامش خلیج امریکا است. فکر می کنم خیلی ها از ما ایده می گیرند. اما خلیج امریکا موردی بود که فکر می کردم باید از خیلی وقت پیش این نام را برایش انتخاب میکردند. رئیس جمهوری امریکا گفت که قرار است نشست درباره موضوع نام خلیج فارس در سندهای رسمی امریکا برگزار کند و سپس تصمیم خواهد گرفت. سفری دونالد ترامپ به منطقه در حال صورت میگیرد که او در تلاش برای نزدیک شدن به کشورهای عربی خلیج فارس است تا علاوه بر سرمایه گذاری ها در امریکا، حمایت این کشورها در تنش های منطقه ای از جمله حل و فصل جنگ بین اسرائیل و حماس و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران را جلب کند. پرزیدنت ترامپ در کارنامه خود تجربه تغییر دادن نام‌های جغرافی را دارد. پس از سوگند یاد کردن در ماه ژانویه امسال، او با امضای یک فرمان اجرایی نام خلیج مکزیکا را به خلیج امریکا تغییر داد. نشر گزاری درباره این که ترامپ می‌خواهد در سفر خود به کشورهای عربی از عباره خلیج عربی استفاده کند، با واکنش‌های مقامات ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت که غرض‌های سیاسی برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس نشان دهنده نیت دشمنانه علیه ایران و مردم آن است و به شدت محکوم می شود. او نوشت ایران هرگز به استفاده نام‌های مانند بحر عمان، اقیانوس هند، بحر عرب یا بحر سرخ اعتراض نداشته است و استفاده از این نام‌ها به معنای مالکیت هیچ ملت خاصه نیست، بلکه نشان دهنده احترام مشترک به میراث عمومی بشریت است. محمد جواد ظریف سابق وزیر کارهای خارجی ایران نیز گفته است که آنچه اطراف استفاده از نام ساختگی برای خلیج فارس شنیده می شود، هر ایرانی وطن دوست از هر گرایش را به خشم می آورد. علی اکبر ولایتی دیگر وزیر خارجی پیشین ایران که مشاور سیاسی رهبر ایران است، نیز به این خبر واکنش نشان داده و گفته است که همه دنیا می داند که تغییر نام خلیج فارس به نام ساخته به هیچ وجه کار شرفمندانه در عرف بین المللی نیست و نقض کننده تمامیت ارضی ایران است. شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران است، روز هفتم می در پیام نوشت که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه یک واقعیت است. هزاران سال است که ایرانیان، عربها و غربیها این پهنه آبی میان ایران و نیمجزیره عربستان را با نام واقعی و یگانش خلیج فارس میشناسند. تصمیم پرزیدنت ترامپ برای تحریف تاریخ در صورتی که درست باشد، توهین به مردم ایران و تمدن بزرگ ماست. خلیج فارس از دیرباز به طور گسترده با این نام شناخته شده است. هرچند برخی از کشورهای عربی خاورمیانه از چند ده ساله به این طرف با سببهای سیاسی از خلیج عربی برای نام بردن از آن استفاده می کنند. ایران در سال 2012 شرکت گوگل را تهدید کرد که از تصمیمش برای استفاده نکردن نام خلیج فارس در خریطه هایش شکایت خواهد کرد. در نقشه های گوگل در امریکا نام این آبراه به صورت خلیج عربی ظاهر می شود. اپل در خریطه های خود فقط نام خلیج فارس را استفاده می کند. نام خلیج فارس برای ایرانیان که از تاریخ قدیمه کشور خود افتخار دارند به موضوع حساس تبدیل شده است. وقتی که ترامپ در سال 2017 در اولین دوره پرزیدنتی خود از نام خلیج عربی برای اشاره به این آبراه استفاده کرد، واکنش های منفی زیاده در میان ایرانیان برانگیخت. آن زمان حسن روحانی، پرزیدنت وقت ایران، به دونالد ترامپ توصیه کرد که جغرافیا بخواند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایداسی دیزن بینهانسی دیزن، نابای
زن ماشین میروند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که بچین عقیده باور کنیم.
پردون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت‌های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زورآوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بینی کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیزی سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند می کنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار می شوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلان یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زورآوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام به او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکلی یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمینه را اون میکردن در شکلی متنی تخمینه اون را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میابد حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیستشو کرده شده است. من بیستشو نکردم. مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند؟
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در آیله سالم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود، با کودک خور داشته است اونجا نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وی زن کمک کنیم و آیلش رفته وی زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمی کنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیست، این همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتش خیل مرد است که زن خود در نوار مثلا نمایش می دید چیز دو هست و آدم می که زن من در نوار شکر کرده است، همسر من در نوار شکر درست گفته است، به جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره، ولی یک مصرع های فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرن، میگن که زنان رو بس بشه تامین یک هنر کشیننده زاینده شهرونی نه، لیکن اینجا مساله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شهرونی نر میزاینده شهرونی نر تربیت شهری نر، یعنی تشبیه به مرد شجاع، مرد با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیت کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخ شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زورآوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья! Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختاروا در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبتی برابر در این آیله است.
اگر فریدون بیند که من مثال کخنی با خود پخصودیم یکی اوبورکا کرسودیم و میشیند بچه کتی درس میکند یا که وی ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فریدون همین کخنی با وی کدک باشد بچه کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی، ما مثال بچه های میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی شیشته چای دم کرده صحبت کرده میشینیم.
در بین مردم ما همین خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاهو بین کردن، این باید فقط زن این کار را مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یک مشکلی ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم، نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن، یک مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند، بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی به اویلتون یاردم می کنید، هیچ وقت شما اینه نبود یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید، شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه، نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نویسند بسیار دخترو که اپا جان می دانید مثال همین ویدیو شما تماشا کرده است، توریسوی شما در شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت زیاد شد، لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسوی هم نشانتیم، در پیشی خسرو خشتومان هم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی می رسانم، لیکن التماس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر می کنم جدا شوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمی خواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گرزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد، از نه از سببی که مثال وای کار میکنه، از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند، به اویلهش نه. مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد، مثال وقت چقی گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن، من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع می شود علاموش، بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند، بعد می شود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان می دهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیز آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی، تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد می گویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر می دانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها می گذاراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنیاد می کند. سال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه را برای پیروی دایما در جستجو دارند و اگر یکان بلوگر، یکان زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکان آبرو، یکان مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری را پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات آیلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جایی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلوگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر ایتم حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کار زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند، باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت، برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، آنها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذارین از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما می توانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سال های دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشر برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یاردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوات ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یاردم رسانی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یاری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ.
5 تن از چهره های محکوم شده پرونده پرسر و صدای تبدلات دولتی و خیانت به دولت را به زندانی واقع در شهر وحدت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. یک منبع باوربخش رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان، احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، عبدالفیض عطایی کارمند پیشین وزارت کارهای خارجه و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را روز 15 می به زندان شهری وحدت انتقال دادند. همه این چهره ها از زمان بازداشت تا کنون در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه نگهداری می شدند. همچنین خبرگزاری از پلوس نوشته است که با فهرست محکوم شدگان به زندان 3/1 شهر وحدت انتقال شده آشنا شده است که در میان آنها نام سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هستند. هرچند مقامات تاجیک تاکنون در این باره رسما چیزی نگفتند، ولی پیوندان چند تن از این محکوم شده ها درستی این اطلاع را به رادیوی آزادی تایید کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته از قبل منابع آگاه و باوری بخش خود خبری به زندان بردن همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجه کشور و دو تن دیگر را نیز نشر کرد که روز 8 می صورت گرفته بود. این منابع به دلیل سرهنگ مستعفی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بودن ظریفی تخمین زده بودند که او به زندان یک کارمندان سابق مقامات حفظ حقوق نگهداری می شوند انتقال داده شده است. از این پیشتر یگانه زن در این قضیه روزنامه‌نگار رخشان حکیموف را به زندان زنانه شهر نارک برده بودند. انتقال این محکوم شده ها به زندان در حال صورت می گیرد که بنا به اطلاع دریافته رادیوی آزادی، تنها همراخان ظریفی از میان این 9 تن در میانه های ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی برده بود. هنوز دقیق نیست که دادگاه به بررسی شکایت او پرداخته است یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود روز 2 اپریل در مرحله بازبینی بی تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پس درهای بسته برگزار شدند. دادگاه عالی تاجیکستان به جز محکوم کردن این چهره ها به سالهای طولانی زندان، همچنین قرار مصادره دارایی های آنها را نیز صادر کرد که اخیراً جنجالی و دادگاه شده است. دادگاه های ناحیه اسماعیلی سامانی و سینای شهر دوشنبه علیه فرزندان 3 تن از این چهره ها پرونده مدنی باز کردند که اموال مصادره شده را در اختیار دولت نمیگذارند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
قرار است 16 می اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرف ها هیئت عالی رتبه نفرستاده است، امیدواری ها را برای به دست آمدن پیشرفت نظررس برای پایان جنگ در اوکراین کم رنگ ساخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پس از آنکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبری اوکراین برای دیدار رو در رو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش هیئت را در سطح تیم روسیه برای گفتگو فرستاده است. درگیری جاری در اوکراین طولانی ترین جنگ در اروپا از زمان جنگ دوم جهانی به شمار می رود. پس از تصمیم پوتین درباره اشتراک نکردن در این مذاکرات و فرستادن یک هیئت دیگر، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دست یافتن به سازش صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده را که مسکو فرستاد آرایشی خواند. زلنسکی پس از ملاقات با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی درباره گفتگوها جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. در این میان مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که سطح هیئت فرستاده روسیه نشان می‌دهد که دست یافتن به پیشرفت بعید به نظر می‌رسد. او اما گفت که پرزیدنت ترامپ مایل است با مذاکرات تا وقتی که برای دست یافتن به صلح لازم است پایبند بماند. مارکو روبیو پس از نشست وزیران کارهای خارجه ناتو در آنتالیا در روز 15 می گفت می‌خواهم صادق باشم، اما انتظارات زیاده از آنچه فردا رخ خواهد داد نداریم. از سوی دیگر وزیر کارهای خارجی ترکیه پس از ملاقات با ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز معلوم نیست که آیا آمریکا در مذاکرات اشتراک خواهد کرد یا نه، و افزود مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستوری کار است. هنوز نهایی نشده است که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا نه. زلنسکی صبح پنجشنبه وارد انقره شد. او در پایتخت ترکیه با اردوغان ملاقات کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول اشتراک نخواهد کرد و با اشاره به قدرت پوتین در روسیه گفت همه می دانیم که چی کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به ملاقات یک به یک در ترکیه دعوت کرده بود و نه آمدن پوتین امیدها برای دست یافتن به یک پیشرفت اساسی برای پایان جنگ اوکراین را کمرنگ کرد. از سوی دیگر انتظار می رفت که در صورت حضور پوتین در این مذاکرات پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ هم به ترکیه سفر کند. اما تصمیم کرمل در مورد اشتراک نکردن پوتین در این گفتگوها سبب شد که ترامپ از سفر به ترکیه خودداری کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روزی 14 می پشتی داری شرکت ایکو تاکسی و معروف با 90-90 نوبت پایی رانندگان بود. برعکس دیگر شرکت های تاکسی رانی ظاهراً مراجعات ها به این شرکت برای بکار قبول نمودن بیشتر است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. برخی از رانندگان گفتند که نتوانستند کارشان را در دیگر شرکت های تاکسی رانی ادامه دهند و مجبور شدند به شرکت ایکو تاکسی آیند. افراد می خواهد از این شرکت ماشین اجاره گرفته از حساب تاکسی رانی پولش را برگرداند. سنت الله میرزایف ساکن شهر دوشنبه از زمره آنهاست که می خواهد از ایکو تاکسی ماشین اجاره گرفته روزگارش را پیش برد. وای در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای پدیک ماشین یک چهار شید میره میبیم هیچی باید از سرسان و سرگردونی این چند هزار آدم اینم جا گفتیم خریبا این کارون شده اگه اوخی هیچ که هیچ که نمیدونه نه سوال نه جواب باید ایجا نفهمیده میره میبیه میره میبیه اینم خیلی کو میگم میدونه میگم سرعت گیس میبینه سرعت میگیرم میجا میگم ماشین میبیه ماشین نیست هیچ نفهمیده.
چند تن از این رانندگان گفتند برای کار در ایکو تاکسی سند پیشنهاد کردند و برای پیش نیامدن مشکل در کارشون میترسند آشکارا صحبت کنند. در صحبت های بدون میکروفون تصدیق کردند که شرطنامه های کاریشان را در دیگر شرکت ها تمدید نکردند. حالا در دوشنبه طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی 13 شرکت تاکسی رانی موجود است. از میان شرکت ها مقامات از همه بیشتر زیاده از 2000 کواتا را به ایکو تاکسی داده است. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی میگوید برتری یا امتیاز بیشتر دادن به یک شرکت میتواند انحصار یا مونوپولیای بازار را به میان آورد.
البته چنین رقابت نوسلیمی که در بین شرکت های تاکسی رانی وجود دارد یا که تاکسی پارک بگیم اونها میتواند با رقابت نوسلیم با وقوع پیوند به کدام خاطر با اون خاطر که رقابت مارکتینگی دویمو از بین آنها شکست میخورد، یعنی که این شرکت میتواند اگر گونه اقدام های نو رو پیش نهاد با مزاج، لیکن از سبب اون که دیگر شرکت برتری رقابتی دارد او میتواند که فعالیت خود رو درست براه گذارد، یعنی که اگر 90-90 فرض کردیم دویمو امتیازهای زیاد پیدا کند و خروجات های او کمتر شد، البته امتیاز و امکانیت های او وسیع تر میشد، البته رقابت نسلی میتواند با وایرون کردن استراتژی مارکتینگی دیگر شرکت های تاکسی رانی دخالت کند و ضرر رساند.
کسی از نمایندگان ایکو تاکسی حاضر نشدند در روبروی دوربین آزادی صحبت کنند. یک مسئول این شرکت به شرط نبردن نامش گفت ایکو تاکسی شرکت انحصاری نیست و دلیل مراجعات های بیشتر به آنها با بیکار ماندن رانندگان در دیگر شرکت هاست. با قول وای سنجش مقامات دوشنبه در شرکت های دیگر آشکار کرده است که کاری چندی از آنها به طلبات جوابگو نبوده احتمال برخی شرکت ها برهم داده شود. نمایندگان شرکت ها از صحبت خودداری کردند. تنها در شرکت معروف به 3+3 کارشان را درست ارزیابی کرده گفتند همه تاکسی های آنها برقی است. در اداره های تابع حکومت دوشنبه موضوع را شرح ندادند. سه هفته پیش بعضی از رانندگان شکایت کرده بودند که پس از برکندن رقمهایشان از ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی میپرسند که اکنون چیکار کنند و در پاسخ میشنوند که به شرکت 90-90 روید. معلوم نیست صاحب این شرکت کیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی شرکت های تاکسی رانی در دوشنبه تقریبا 8000 تاکسی دارند.
من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
کیهو و چرو در فهرستی شخصانی نامطلوبی قزاقستان و روسیه آورده شدند، دو کشور روی خطی افراد ممنوع الورود را برای شهروندان همدیگر آماده کردند. با نوشته خبرگزاری دویچه وله، وجود روی خط بعدی راه نیفتن تاریخ نگاری روس اندری گروزنی با قزاقستان آشکار شد. سبب گویی و انتقاد این تاریخ نگار از پریزیدنت قزاقستان بوده است. برای خط شخصانی ممنوع الورود کی وارد شده است و درباره آنها چی اطلاعی هست؟ منظر انگیزی نوروز شو در این باره گزارش پیش نیاد میکنم. آخری مهمه باید در آستانه بخشیده به روابط روسیه و قزاقستان چند چورابینی برگزار میشد. تاریخ نگار و سیاست شناسی روس و تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی اندری گروزین هم دعوت شده بود. او با مصاحبه های خود در رسانه های تبلیغاتی روسیه و استفاده عباره های چون رفیقان نگران از ارزش های ملی قزاق و اوکراین سازی قزاقستان شناخته است. گروزین را به پایتخت قزاقستان راه ندادند و اعلان کردند که او در روی خط شخصانی ورودشان به کشور ممنوع است. یک منبع دویچه وله گفته است:
Видимо, позиционирующий себя историком господин Грозин.
Зохиран جناب Грозный, ки худро тарихнигор муарифӣ мекунад, исҳоротои бадномсози худро дар бораи Тоқаев, ки гуё дар давраи раҳбарии ӯ ба ислоҳ миллатгароҳои моил ба легиони Туркистон ба сари қудрат омадан фаромӯш кардааст. Ё хотираш мушкил дорад ва суханҳои тавҳин-омизи оиди қазоқҳоро ёд надорад? Ӯ бешармона гуфтааст, ки аз нигоҳи идеологии Қазоқистон ба Украини соли 2014 наздик шудааст. Агар ӯ фаромӯш кардааст, мо дар хотир дорем.
Если он забыл, то у нас помнят.
Бинобар навиштаи хабаргузории Deutsche Welle, дар рӯи хати афроди номатлуби Қазоқистон номи Тина Кандилаки, Тигрен Киосанян, Александр Дугин, сиёсатшинос Никита Минткович, вакили Думаи давлатӣ Евгений Федоров, сиёсатшинос Вячеслав Никонов ва Пётр Толстой оварда шудааст. یعنی اونهایی که در بورای قزاقستان و مردم قزاق نظری منفی بیان کردند. وجود چنین فهرست را مقامات قزاق رسما تصدیق نمودند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه گفته بود که این تجربه جهانی است. سیاستشناس گزیز ابیشف میگوید در سالهای اخیر روابط بین روسیه و قزاقستان به طور چشمرس سرد شده است. گزیز ابیشف سیاستشناس قزاق گفت:
در دو طرف مرز گروهی از کارشناسان به این فکر هستند که روسیه و قزاقستان حالا دوره سردی روابط در سطح بیروکراتی را از سر می گذرانند. یعنی در سطح سیاسی مناسبت پوتین و توقیف شاید مثل پیش خوب باشد، ولی تغییرات دموگرافی در هر دو کشور و تغییر ایلیده ها سبب شده که روابط گرم و نزدیکی که پیش بین دولت ها بود سرد شده است.
Контакт и та теплота, которая была между государственными аппаратами, существенно остыла.
Ба гуфтаи манбаи Deutsche Welle, Русия ҳам дар нисбати шаҳрвандони Қазоқистон аз чораҳои ҳамсон кор мегирад. Вуруди ду вакили парлумон, ки яке ҳукумати Русияро пайваста танқид ва дигари аз Украина пуштибонӣ мекард, ба Москва манъ шудааст. Дар фиҳрасти Русия, номи сиёсатшиносони Қазоқ, Дасим Садпаев ва Димаш Алжанов, фаъолон Мухтор Тайҷон ва Тогҷон Кожалӣ оварда шудааст. Кожалӣ гуфт, сабаби ман будани вурудаш ба Русияро медонад. Тогҷон Кожалӣ, фаъоли ҷамъиятӣ, дар ин бора чунин گفت.
اولاً
اینکه ما به نزد ساکاشویلی به اوکراین رفتیم. ساکاشویلی شخصی نیست که روسیه از او استقبال کند. سبب دویم البته تشکیل کمک گومانیتری برای اوکراین است. باز من با کیوسیان پاسخ دادم که ما برادر نه همسایه هستیم. این نوار بیش از 1 میلیون بیننده داشت و از روسیه پیام های زیادی غیر دوستانه گرفتم.
رولیک بود بیش از میلیون پرسموترف.
منبع دویچه ویلی خبر داده است که روی خط شخصانی ممنوع ورودی قزاقستان کلون است و اون فقط از روسیگی های عبارت نیست. فیراست رو وزارت کارهای خارجه و داخله و در اساسی بیان اظهارات منفی درباره قزاقستان تهیه کردند. همچنین به روسیه در برابر سیاستمداران و چهره های رسانه ای اکثرا مورخان قزاق را همراه نمی دهند. شخصانی که در روی خط هستند در آخرین لحظه هنگامی گذشتن از مرز از این آگاه می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خیرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
سهم مهاجران در اقتصاد تاجیکستان، زحمتی که نادیده میگیرند. پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مهاجران کاری تاجیک در سال 2023 جایگاه خود را به عنوان قشری فایده آور نگاه داشتند، اما این سهم بزرگی آنها به اقتصاد کشور نادیده گرفته می شود. چرا؟ امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از سالها در پیام خود به پارلمان روز 28 دکبر به موضوع مهاجران کاری پرداخت. با گفتهش او به خوبی از وضعیت آنها آگاه است.
نه اینکه مردها، زنهای تاجیک، بانوان تاجی در مهاجرت هستند هزارها هزار. ما ننگ ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلیار صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصال مجسد بیاریم. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چون که ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری میباشد نفسی بدی خود را داریم.
رحمان سبب مهاجرت گسترده تاجیکان را نگفت. رئیس جمهوری تاجیکستان با مشکل مهاجرت کمتر میپردازد، به همین دلیل است که اکثرا به نادیده گرفتن این قشر مهم جامعه تنقید میشود. پول مهاجران در سالهای گوناگون بیش از 40% مجمع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. در سال 2022 این نشان داد به 13.2 میلیارد دلار رسید. با باور اقتصادان ها پول مهاجران اقتصاد اکثر خانواده ها را در تاجیکستان گردان کرده، به رشد تجارت و نظام بانکی مساعدت می کند و مردم را از فقر شدید نجات می دهد. پیرو چهارشنبیف شورای اقتصادی با تکیه به ارزیابی نهادهای مالی بین المللی می گوید مهاجران به کشور ارز خارجی یعنی روبل، دلار و یورو می فرستند که اکثر عظیم موازنت تجارت خارجی را می پوشاند. با گفته او واقعیت این است که ظرفیت صادراتی تاجیکستان 3 برابر کمتر از واردات است. هیچ منبع قابل توجه دیگری برای ورود ارز خارجی در کشور وجود ندارد و هیچ کس به پول تاجیکستان در خارج چیزی نخواهد داد. و افزود کاهش قابل توجه پول مهاجران باعث به کم شدن گردش بازار مصرف و درآمد مالیاتی به بودجه می‌گردد. در حالی که نزدیک به 70% بودجه تاجیکستان محض از طریق مالیات یا انداز تأمین می شود. تعداد مهاجران تاجیک در روسیه موضوع بحث مسکو و دوشنبه باقی می ماند. جانب تاجیکستان در باره بودن تقریبا 2 میلیون شهروند تاجیکستان در خاک خود گزارش می دهد، اما مقامات در دوشنبه تنها به صدها هزار نفر اکتفا می کنند. در 6 ماه اول سال جاری 87 هزار شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسیه شدند که تقریبا 13 هزار بیشتر از سال گذشته است. به حساب میانه هر روز 500 شهروند تاجیکستان تابعیت روسیه را میپذیرند. اما به گفته کارشناسان وضعیت قانونی مهاجران از جمله آنهایی که به شهروندی روسیه میرسند مثل احوال نیروی کاری صادر شده تغییر نمییابد. و گفته شورای اقتصادی نور سفارف در حال حاضر فوجی هموطنان ما هر روز وارد روسیه می شوند و اکثریت آنها قوه کاری غیر متخصص و بی مهارت می باشند. مقامات تاجیکستان با درک این مشکل در پشت پرده هنوز نتوانستند دورنمای منطقی و استفاده از منابع این نیروی کاری را در داخل و خارج کشور ایجاد کنند و ترجیح می دهند این مشکل 20 ساله را به حال خود گذارند. او باور دارد که انشاءات نوی انرژی که در تاجیکستان ساخته می شوند ممکن است به حل نسبی این مشکل کار کمک کند. کریم جان احمدوف معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید برای اقتصاد سست و رشد نیافته کشور مهاجرت کاری به یک سوهای استراتژی تبدیل یافته است که در واقع چیز خوبی نیست. وضعیت فعلی اقتصاد را میتوان به معتاد مواد مخدر مانند کرد و نقش مواد مخدر را اینجا پول مهاجران اجرا میکند. اگر پول مهاجران نباشد اقتصاد فرو میریزد، بی ثباتی اجتماعی شروع می شود، بی ثباتی اجتماعی به خود حکومت تهدید می کند. هیچ کس این را نمی خواهد و از این را دولت تلاش می کند تا به نحوه روند مهاجرت را مدیریت کند. نوشته است بر رادیو آزادی کریم جان احمدوف. از سال 2013 مقامات رسمی تاجیکستان نشر انتقال پول مهاجران را به کشور بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه می‌کردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمانهای بین المللی در مدت کمتر از یک سه ماه نشر می شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشوران مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیت مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف این ویژگی نظام‌های اقتدارگرا به ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی‌شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی‌تواند آن گونه که لازم است کار کند، با این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخش از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب به آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی نیروی برق، مقامات در تاجیکستان از آشکار شدن قانونشکنی های زیاد در این سمت خبر می دهند. در ولایت سوغ دادستانی از بازداشت چندین مسئول ساحه برق و کشف حالت های از خودکنی مبلغ های کلان اطلاع داده است. اینچنین برخی از ساکنان و صاحبکاران برای استفاده نادرست برق به جوابگری کشیده شدند. جزئیات بیشتر را در این باره من فرزان محمدی تقدیم میکنم. دادستانی شهر خوجند و ولایت سوغ دست کم 5 مسئول شرکت برق تاجیک را در رابطه با قانونشکنی ها بازداشت کرده است. با اطلاع مقامات این افراد برای رویپوش کردن استفاده غیرقانونی نیروی برق و گرفتن حدود 8 میلیون سامانه از ساکنان و صاحبکاران متهم دانسته می شوند. در این باره بختیار نازیمزاده دادستانی شهر خوجند در واخوری با ساکنان و فعالان محله های همین شهر در آخر هفته گذشته اطلاع داد. او گفت که چند منصبدار شرکت برق تاجیک در ناحیه سپیتامین، شهر استرافشان و خوجند را روز 17 اپریل دستگیر کردند و نسبتشان پرونده جنایتی آغاز گردیده است. نظر و شرح شرکت برق تاجیک و نزدیکان بازداشت شده ها هنوز معلوم نیست. یک مسئول این نهاد به شرط افشا نشدن نامش گفت که حقوق شناسان آن حالت را مورد بررسی قرار دادند. رادیوی آزادی درباره شخصیت و وظیفه بازداشت شده ها معلومات دارد، ولی برای خلل نرساندن به تفتیشات از افشای جزئیات بیشتر خودداری میکند. ناظم‌زاده اینچنین افزود در 3 ماه اول سال روان از جانب دادستانی شهر خوجند حالت استفاده برای برق 2 مرتبه سنجیده شده، از نتیجهش بعد برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 64 امر، 3 پیشنهاد و 2 اعتراض آورده شده، 5 نفر به جوابگری انتظامی و 72 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند. در دوام سال 2024 1.5 میلیون سامانه برای برزیاد استفاده کردن برق از سوی بیشتر از 40 مشتری آشکار کرده شد که در نتیجه بی‌مسئولیتی کارمندان اداره برق به وجود آمده است. مصرف برزیاد برق را این نماینده مقامات سنجش کننده در استفاده نادرست و غیر مقصدناک با راه پنهانی از سوی بعضی صاحبکاران و ساکنان عنوان کرد. وی در ادامه این گفت که گروه کاری مانیتورینگ صرف قوه برق حالتهای استفاده برای غیر قانونی ماینینگ فرمه ها را آشکار نمود. تنها در یک تحقانه بنای واقع در محله 8 شهر خوجند بیش از 40 عدد تجهیزات را برای کارکرد و استحصال کریپتو اسعار در حالت مجهز گردانیده به قوه برق دریافت و مصادره کردند که از این حساب به این شبکه 39 هزار سومانی ضرر رسیده است. مقامات نسبت این حالت ها پرونده های ماموری باز نموده آنها را به ریاست نظارت دولتی انرژیتیکی شهر خوجند فرستادند. تفتیشات در این سمت ادامه دارد. این در حالی است که در سراسر کشور گزارش ها آید به استفاده غیرقانونی نیروی برق افزایش یافتند. 1 ماه پیش با اصلاحات وارد شده به کدکس جنایتی برای دزدی نیروی برق از 27 هزار سومانی جریمه تا 10 سال زندان پیش بینی شده است. تاجیکستان سالها باز با مشکل تأمین نیروی برق روبرو است، ولی معلوم نیست تا کجا تعقیب جنایی شهروندان برای برق دزدی برای سبکتر شدن این مشکل مساعدت میکند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرو نشود، در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سین غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
مقامات تاجیک از افزایش آمار سیاحان و بهبودی در خدمت رسانی به آنها پیوسته ستایش میکند، ولی کمبود حاجتخانه ها در راه و منطقه های سیر و گشت سیاحان، سرعت پست اینترنت و چنگ و غبار از تاثیر ساختمان و تعمیر راه ها از مشکلی هایند که باعث ناراحتی برخی جهانگردان شدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. ولادیمیر سرگیف سیاح روز همراه همسرش روز چهارشنبه 7 می از شهر کراسنودار روسیه به دوشنبه آمده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت که باری اول به تاجیکستان آمدند و میخوان از نزدیک با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شوند.
حالا در روزهای ایدی مای ما تصمیم گرفتیم که به کشورهای آسیای مرکزی سفر کنیم. دیروز از آلماتی آمدیم. حالا دوشنبه را تماشا کرده ایستادیم. تأثیرات اول خوب است، البته گرم است، هرچند اولی ماهی مای است. کوچه اساسی خیلی زمانوی است. ما تا حال به یگان جا نبر آمده ایم، جای های تماشا باب را ندیده ایم، اما در مهمانخانه همه چیز خوب بود. می خواهیم از مرکز دورتر رویم و با فرهنگ مردمی تاجیک بیشتر شناس شویم.
چیم دیشت گورد؟ ککی لیدی؟ پتونشتا в Таджикистане ми перві раз.
لاری تاونسن سیاه از امریکا روزی 7 می به رادیو آزادی گفت
A big surprise as an American from California. دیدن زیبایی های تاجیکستان برای من امریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط در بارتون شنیدیم. راه ابریشی ما را به اینجا کشان. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمون نوازیشان که ما خود را براحت احساس کنیم شگفت زده کردن. ولی بعضی از راه ها ویران و ولنگارن، تعمیر طلبن، از جمله